او صدای اندیشه ها رو میشنوید. ساعت 8:30 صبح هست. عزیزان، بررسی و تحلیل ابعاد مختلف مکتب شهید سلیمانی رو همینک در برنامه ققنوس بشنوید.
شهید سلیمانی هم شجاع بود. سلیمانی هم شجاع بود. شجاع بود.
خودم خب نه خب اهمیت از همین چه شما نگاه کنید.
نه فقط در این حوادث این روزها، در دوران دفاع مقدس هم در فرماندهی لشکر سارالله همینجور هم با تدبیر بود.
هم با تدبیر بود.
چه عرفی کردید که امروز برای ما خطه نشون میکشه
لیکن به شدت انقلابی بود. انقلاب و انقلابیگری خط قرمز قطعی او بود.
شما من رو میشناسید؟ من کاری به خط قدود ندارم.
اما اینجا، خط خطوط نیست. این دینه، اساس دینه. جمهوری اسلامی یعنی هر آن چیزی که از دین در کتب وجود داشت، امام تحققش داد در یک ساختمان و یک بنای عظیم به نام جمهوری اسلامی. امروز مراقب اصلی این بنا مقام معظم،
انقلابیگری خط قرمز بود.
ققنوس.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم به شما شنوندگان عزیز. با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های ققنوس در خدمت شما خوبان هستیم. دعوت می‌کنم که با ما همراه باشید.
مکتب شهید سلیمانی به همان نسبتی که در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، سبک زندگی، سلوک و رفتار فردی و غیر دارای نظام‌های الگویی الهی اسلامی است، در عرصه عرفان و سلوک طریقت الهی نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در نظام الگویی عرفان شهید سلیمانی، نقش مبانی اسلامی اصیل و ذاتی است و مسیر و راه سلوک ایشان مبتنی بر جهاد و شهادت طلبی بوده است. او چنان غرق در راه حق و مسیر پروردگار بود که هیچگاه خود را ندیده و همواره در راه رسیدن به حق و خوشنودی و رضای او گام برداشته و سرانجام نیز مزد خود را با شهد نوشین شهادت در راه خداوند متعال از آن قادر متعال دریافت کرد. جایگاه الگویی شهید سلیمانی از لحاظ زمانی آنچنان با نسل‌های کنونی ما فاصله ندارد و جهان اسلامی که حیات آن بزرگوار را درک کردند می‌توانند از دل شخصیت معمولی اما الهی شهید سلیمانی مقام‌های الهی و عرفانی بلند مرتبه به دست بیاورند. لذا حق طلبی، دفاع از ولایت، حمایت از مظلوم، دفاع از حریم اهل بیت و راه رسول الله و ائمه اطهار از حاج قاسم شخصیتی ساخت که تجلی آن را در مکتب او میتوان یافت تا به عنوان یک نظام الگوی بی‌بدیل در جهان اسلام و ایران قابل ارائه به نسل‌های تشنه معرفت و جهاد و حق طلبی باشد. مسیر و راه شهید سلیمانی نماد بصیرت و تقوای الهی است که از او یک کوه استوار و آهنین در مقابل دشمنان و چشمه زلال و پر معرفت برابر همکیشان و هموطنان ساخته و اینک به عنوان نماد و نمونه الگویی برای نسل‌های کنونی و فردای ایران و اسلام ماندگار شده است.
از جان شنونده، در این برنامه از ققنوس ابعاد مختلف مکتب شهید سلیمانی رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. در گفتگو با آقای دکتر مهدی فضائلی از کارشناسان مسائل سیاسی. آقای فضائلی سلام بر شما، خیلی متشکرم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و خوب خیر و ناصر و با این و
اندم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز این برنامه و در خدمت شما هستم. امیدوارم که گفتگوی خوبی رو داشته باشه.
پس ان همینطور خواهد بود. سوالی که از جناب والی دارم و بحث رو از این منظر آغاز بکنیم این که سردار شهید حاج قاسم سلیمانی چه کرد در عرصه های مختلف، به ویژه در محور مقاومت که در همین مسیر به شهادت رسیدن، که رهبر معظم انقلاب بعد از شهادت ایشون عنوان مکتب سلیمانی رو انتخاب کردن و بعد انشاءالله در ادامه برسیم به اینکه این مکتب چه ویژگی هایی داره.
ببینید وقتی که ما صحبت از یک مکتب میکنیم یک ویژگی ها و ظرفیت هایی رو بایستی که در نظر بگیریم و وقتی که میگیم مکتب فلان شخصیت یا اسمی رو زمیمه این عنوان میکنیم، اون فرد بایستی که خیلی ابعاد وجودی گستردهی داشته باشه تا بتونه این عنوان رو شایسته خودش بکنه. ما مثلا میگیم مکتب امام خمینی، امام به عنوان یک شخصیت بسیار برجسته و ممتاز و بی‌نظیر در تاریخ یک ویژگی هایی داشتند و تأثیراتی رو به وجود آوردند که این تأثیرات بلند مدتی هم هست و این ظرفیت رو مجموعه حرکت ایشون، اندیشه حضرت امام، شخصیت خود حضرت امام داشت که در ذیلش بتونه یک تفکری، یک اندیشه، یک راهی شکل بگیره و یه عده‌ای تو این مسیر قرار بگیرند، جذبش بشند، هدایت بشند، فداکاری براش بکنند و تلاش بکنند که خودشون رو مطابق معیارها و ویژگی‌های این مکتب تربیت بکنند یا یک جامعه‌ای مطابق این مکتب تعریف بشه و تربیت بشه. پس یه ظرفیت خیلی گسترده‌ای میخواد، یک ظرفیت متنوعی میخواد به لحاظ ابعاد و وجوه مختلف. لذا وقتی که مقام معظم رهبری از عنوان مکتب حاج قاسم اسم بردن و با این عنوان یاد کردن از این شهید بزرگوار، نشون میده که ایشون این ظرفیت رو داشته و داره که به عنوان یک مکتب ارائه بشه و یک راهی از قبل این شخصیت ارائه بشه، یه عده‌ای در این چارچوب تربیت بشن، او رو الگوی خودشون قرار بدن. این برگرفته از اون وجوه شخصیتی و فکری است که شهید حاج قاسم داشت. یه نکته مهم دیگه در اینجا لازم به ذکر که توی فرمایشات آقا هم بود و اون این که شهید حاج قاسم سلیمانی یکی از برجسته ترین پرورش یافتگان مکتب امام خمینی بود. یعنی این نشون میده که مکتب امام خمینی چه مکتب با عظمتی است که یکی از محصولات برجسته و ممتاز او شهید حاج قاسمه که خودش میتونه به عنوان یه مکتب ارائه بشه، مکتبی در دل مکتب امام. از این جهت مکتب حاج قاسم هم خودش موضوعیت داره هم طریقیت داره. ما هم باید خود حاج قاسم و مکتبش رو بشناسیم به اعتبار اینکه اون خودش اینقدر ظرفیت، اینقدر جایگاه، اینقدر عظمت و شخصیت داشت که بتونه به عنوان یک الگو برای ما در حقیقت تعریف بشه و جامعه ما و جوانان ما تلاش بکنن که خودشون رو مطابق این الگو بکنن. هم جنبه طریقیت داره برای اینکه ما رو رهنمون بکنه به یک مکتب بزرگتری که خود حاج قاسم محصول اون و پرورش یافته اونه به نام مکتب امام و مکتب رهبری. حالا اینو من توی شاید ادامه گفتگو بتونم مقدار بازترش
ان شاء الله حتما از همین منظر بحث رو پی بگیریم که این مکتب سردار شهید حاج قاسم سلیمانی با این ابعادی که جناب والی در موردش صحبت کردید چه ویژگی هایی داره و چگونه باید اون رو معرفی بکنیم. این تأکیدی هم که از سالی داشتید که به نسل جوان به ویژه بتونیم معرفی کنیم، فکر میکنم یک شرایط خوبی رو این مکتب داشته باشه از این منظر که مردم پذیرشش رو دارن و آمادگی پذیرش دارن به واسطه اون حضوری که سال گذشته در مراسم تشییع حاج قاسم سلیمانی چه در تهران چه در سایر کشورها و حتی در عراق ما شاهد بودیم که چگونه در مراسم بزرگداشت ایشون شرکت کردن. با این نگاه این مکتب رو چطور باید معرفی بکنیم و همون که اشاره کردید چه شاخصه ها و چه ویژگی هایی داره؟
اگر باز به بیانات رهبری که این عنوان مکتب رو برای حاج قاسم استفاده کردن برگردیم، در طول بیانات متعددی که آقا در مورد شهید حاج قاسم در طول این نزدیک یک سال، یعنی از زمان شهادت تا الان داشتن، که خب شاید که نه قطعا ما هیچ نمونه دیگری نداریم که رهبری اینقدر به مناسبت‌های مختلف یاد کرده باشند. شاید فقط امام رو در بیانات آقا داشته باشیم که هر مناسبتی از امام تجلیل میکنند و یادی از حضرت امام رضوان الله تعالی علیه کردن،
یا در ستاد بزرگداشت سالگردشون صحبت کردن اخیرا.
به جز حضرت امام که در حقیقت صاحب اصلی این مکتب و این انقلاب و بنیانگذار انقلاب هستند، هیچ شخصیتی دیگه ای رو ما نداریم که این گونه در بیان آقا و در نگاه آقا چنین جایگاهی رو داشته باشه. خب در طول این نزدیک به یک سال و در مناسبت‌های مختلفی که ایشون در مورد حاج قاسم صحبت کردن، ویژگی‌های متعددی رو در مورد حاج قاسم ایشون گفتن. ببینید، این از این جهت مهمه که رابطه حاج قاسم با آقا یه رابطه باز بی‌نظیر است. یعنی نمونه دیگری رو ما واقعا سراغ نداریم. شما همین تصاویری که پخش میشه در رسانه‌های ما و در خصوص در رسانه ملی، فکر کنم هر کسی این تصاویر رو ببینه کاملا این حس رو داره که این یه چیز متفاوتیه. یعنی این رفتار هر دو طرف، یعنی هم حاج قاسم نسبت به حضرت آقا و هم متقابلا آقا نسبت به ایشون، یه چیز متفاوتی است. من خودم چندین بار در برنامه‌های مختلف از نزدیک شاهد این صحنه‌های مواجهه حاج قاسم با حضرت آقا و متقابلا در حقیقت برخوردی که آقا با ایشون داشتن بودم، واقعا متفاوته. یه چیز کاملا استثنایی و ویژه‌ای بود این رابطه. لذا وقتی که رهبری با این رابطه طولانی که 20 سال حداقل فقط در جایگاه فرمانده یه سپاه قدس و نیروی قدس با حاج قاسم ارتباط داشتن، قبل از اون در دوران دفاع مقدس که شروع آشنایی آقا با ایشون بوده و بعد از دوران دفاع مقدس حد فاصلی که مثلا ایشون تا فرمانده سپاه قدس انتخاب شده، در مسئولیت‌های مختلفی با حاج قاسم ارتباط داشتن. یعنی یه چیزی نزدیک مثلا حالا شما حساب بکنید نزدیک 40 سال، یه ذره کمتر یا همه حدود، آشنایی با این شخصیت بوده و بعد تو این دوره اخیر، تو این دوره 20 سال دیگه، خیلی این ارتباط نزدیکتر و باز توی این مقطع 7-8 سال اخیر دیگه خیلی ویژه. لذا وقتی که ایشون ویژگی هایی رو در مورد حاج قاسم میگن، این خیلی به نظرم با اهمیتی. یه شخصیتی مثل آقا با این اشراق، با این آگاهی و ارتباط با این شخصیت، این ویژگی ها رو برمیشمرن، این متفاوته از حرفایی که خیلی دیگر افراد میزنن. فرانسیز
باز بکنیم قرار از که ویژگی ها رو بفرمایید. این تفاوتی که اشاره کردین، خب شاید خیلی ها در طول این 40 سال در کنار رهبر مازم انقلاب بودن، این صمیمیت، این ارتباط، این رفت آمد در عرصه های مختلف کاری، این تفاوتی که اشاره کردید، خود جناب علی هم شاهدش بودید، از کجا میاد؟ چرایی این تفاوت رو فکر میکنم باید تحلیل بکنیم.
آره، جای بحث داره. حالا ممکنه، یعنی نمیتونم ادعا بکنم که همه اینا رو مثلا ما فهمیدیم، نه، خیلی هاشو شاید باید خدا آقا کرد یه زمانی بخوان صحبت بکنن، ایشون باید خودشون بگن. ولی من احساس میکنم یکی از شاید دلایل این مسئله، این ممارست حاج قاسم با مقوله جهاد. شما ببینید همه، یعنی فرماندهان دیگری که ما الان در سپاه داریم، اونها درسته که فرمانده سپاهن، درسته که فرمانده مثلا لشکر فلان همچنان هستن، نمیدونم فلان پادگان، فلان نیرو، نیروی هوایی، دریایی، زمینی، فلان، ولی شرایط کاری اونها هیچ کدومشون مثل حاج قاسم نبوده که به صورت مستمر همواره در حال جهاد باشه. و حاج قاسم از زمان شروع جنگ تحمیلی که وارد جبهه شده تا لحظه شهادتش، میتونیم بگیم که بیوقفه ایشون در حال جهاد بوده. یعنی حتی زمانی که ایشون به صلاح حد فاصله دفاع مقدس تا فرمانده سپاه قدس، مسئولیت هایی که ایشون داشته در سپاه شرق کشور، مقابله با اشرار و اینها، باز تو اونجا هم شما میبینید که ایشون همیشه این زنده بودن مقوله جهاد تو زندگیش یه مسئله بسیار مهمی است. و این از این جهت باز به نظر من متفاوته با بقیه فرماندهان بزرگواری که ما الان در نیروهای مسلحمون داریم. شاید یکی از این جهاتی که این به صلاح نگاه متفاوت به وجود اومده همین استمرار کار جهادی و حرکت جهادی و حضور ایشون در میدان جهاد بوده که او رو یه شخصیت متفاوتیش کرده. یکی از باز ویژگی های دیگه‌ای که به نظر من خیلی مهمه درک و معرفتی است که حاج قاسم نسبت به رهبری داشت. حالا شاید من همین برگردم همون تقریبا دار از ویژگی های حاج قاسم، شاید اون من بعد ریستر میگم، ولی همین جا اون بحث به صلاح نگاهی که ایشون به رهبری داشتن رو همینجا به جو بد نیست من عرض بکنم و این نگاه باعث می شد و شد در صحنه عمل که منویات و تصمیماتی که رهبری، تصمیمات راه بردی و بسیار خدمتون از کم حساسی که ایشون توی مقاطع مختلف می گرفتن، حاج قاسم وقتی که متوجه می شد این تصمیم تصمیم رهبری است کاملا اون رو درک می کرد، می دونست این تصمیم تصمیم معمولی نیست، تصمیم حکیمانه است. حالا من این عبارت ایشون رو انشالله پیدا کنم براتون می خونم. و بعد با تمام وجود میرفت برای اینکه اون تصمیم رو محققش بود. این یه کسی که بتونه این فهم رو و این درک رو از اراده و تصمیمات رهبری داشته باشه و این عزم رو داشته باشه برای اینکه بره اون تصمیم رو و اون اراده رو محقق بکنه، این بسیار ظرفیت بالایی میخواد، هم فهمش هم اراده و شجاعت و عزمش برای تحقق اون، که این هم من فکر میکنم که جزو ویژگی‌های بسیار مهم حاج قاسم بود که خود این باعث می شد که این ارتباط بین رهبری و حاج قاسم یه ارتباط متفاوتی باشه. ببینید
من خواهی وارد ویژگی ها بشه
چرا الان من این هم مثلا جزو همه ویژگی ها میخوام ذکر بکنم،
فاصله کوتاهی داشته باشیم برگردیم انشاءالله ویژگی ها رو از بیانیه جناب عالی بشنویم. از جناب شنونده ما رو همراهی بفرمایید، یک فاصله کوتاهی داشته باشیم، برمیگردیم ادامه برنامه رو تقدیمتون میکنیم.
من در پیامی که برای شهادت شهید حجاجی دادم گفتم ما انتقام خواهیم گرفت، ما باید به وعده خودمون صادق باشیم. اون انتقام کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود. ما ضربات خودمون را قاطعانه بدون وقفه برای اینکه این 3 ماه را به 2 ماه تبدیل بکنیم و پایان عمر این شجره خبیثه را و این غده سرطانی خطرناک ساخته شده به دست امریکا و اسرائیل را ریشه‌کن خواهیم کرد و جشن اون را در ایران و در بین همه منطقه اعلام خواهیم کرد. هیچ ملتی، هیچ کشوری و هیچ دولتی جز دولت و مردم عراق، دولت و مردم سوریه، مقاومت ارزشمند عراق و لبنان، جوانان غیور مجاهدی که از جاهای گوناگون آمدند و جمهوری اسلامی در رأس اون نمیتواند ادعای پیروزی ریشه‌کنی داعش را داشته باشد. امریکا این سخنان جاهلانه ای که رئیس جمهور امریکا بر زبان جاری کرد، هرگز در طول این دوره پیدایش داعش حرکتی را برای ریشه‌کنی داعش انجام نداد، بلعکس بخشی از تحلیلگران امریکایی اعلام کردند امریکا نباید بگذارد داعش در منطقه از بین برود. این کلام ما تنها نبود، این اسناد مبارزاتی خود این جاهل امروز در امریکاست که حاکم است و ملت امریکا از اون به سطوح آمده اند. او اسناد پیدایش و ایجاد داعش را توسط دولت امریکا اعلام کرد. چطور ممکن است دولتی که خود مؤسس داعش بوده است و در ایجاد این فتنه نقش بزرگی داشت امروز مدعی مبارزه با آن باشد؟ این مبارزه و این پیروزی مختص ملت و دولت و رهبری ایران و ملت و دولت عراق و سوریه و جوانان مجاهدی است که در جبهه مقاومت حضور داشتند.
از جانب شنونده در این برنامه از ققنوس در خدمت های دکتر مهدی فضائلی هستیم، تحلیلگر مسائل سیاسی، و درباره ویژگی های سردار شهید سلیمانی و مکتب شهید سلیمانی با ایشون گفتگو میکنم. آقای فضائلی، در بخش قبل اشاره داشتید به نوع رابطه ویژه و صمیمانه ای که بین سردار سلیمانی و رهبر معظم انقلاب وجود داشت، و قرار شد که در این بخش درباره ویژگی های این سردار شهید بفرمایید که منجر شد به اینکه بعد از شهادت عنوان مکتب رو رهبر معظم انقلاب برای ایشون انتخاب کنن و اختصاص بدن.
شاید اگر یه مروری ما داشته باشیم روی بیانات آقا، حدود مثلا 10-12 تا ویژگی رو در طول این یک سال آقا برای ایشون ذکر کردن که من اینها رو اشاره میکنم و حالا در مورد بعضی هاشم توضیح مختصر اگه لازم بود عرض میکنم. حالا شاید تقدم و تأخری خیلی تو اینا لحاظ نشده باشه، مجموعه اینهاست که شخصیت حاج قاسم رو در حقیقت ساخته. یک بحث عشق همیشگی به شهادت، یعنی حاج قاسم رو شما در زمانهای مختلف وقتی که میبینیدش، این عشق به شهادت در اون خیلی بارزه، و دیگه این آخر یا دیگه ظاهرن دیگه ظرفشون پر شده بود. اون نامه ای که دخترشون فاطمه خانم در همین مراسم دیدار خوند، اون یاد داشتی که از ایشون، آخرین یاد داشتی که با قلم خود ایشون باقی مونده در اون اتاق محل استراحتش در دمشق که قبل اینا نوشته و بعد حرکت کرده به سمت عراق و بعد این حادثه ترور اتفاق افتاده، اینها نشون میده که دیگه این عشق لحظات آخرش رو داشته، خیلی گر کشیده بوده. خلاصه نکته دوم تربیتی است که ایشون در مکتب امام، در مکتب اسلام و امام داشته، که شما این رو از سیری که ایشون طی کرده به نظرم میشه خیلی خوب فهمید. بحث دقتی که ایشون روی حدود شرعی داشت در خود به صلاح حین جنگ، خب بالاخره وسط جنگ شما ممکنه یه اتفاقاتی بیفته که بگه حالا این مثلا حالا این حد شرعی رو شما لازم نیست خیلی رعایت بکنی، ممکنه این مثلا آسیبی بزنه، ولی اون وسط میدان جنگ هم به حدود شرعی کاملا پایبند بود. من یه خاطری حالا بعد در مورد این قضیه خدمت شما عرض کنم که این ویژگی هایی که ما داریم میگیم دست پرورده یه مکتب امام و رهبری، من رو مصداقش رو عرض. بحث معنویت گرایی، حاج قاسم یه شخصیتی بود که حضور او در میدان مبارزه و مشغله های متعدده که او داشت، او رو از معنویت و به صلاح ارتباط و انس با قرآن و نماز شب و اینها خلاصه دور نکرد، و اون همیشه در حقیقت این پشتوانه رو برای خودش داشت. من همینجا عرض بکنم، این حالا تو بیان ویژگی های از طرف آقا نیست، ولی یک نکته مهم در مورد حاج قاسم، درست حاج قاسم به عنوان یک فرمانده نظامی شناخته شده و میگه فرمانده سپاه قدس و مردم او رو تصاویرش رو توی میدان جنگ دیدن، توی خط مقدم روی خاک ریز داره راه میره دیدن. حاج قاسم فقط نظامی نبود، یک آدم بسیار باهوش سیاسی بود. بسیاری از اقداماتی که حاج قاسم انجام داد تو حوزه دیپلماسی بود، یعنی با شخصیت‌های تراز بالای جهانی و منطقه‌ای برای مسائل منطقه‌ای رفت گفتگو می‌کرد. او کسی بود که با پوتین رفت مذاکره کرد و پوتین رو متقاعد کرد که در سوریه باید وارد بشه و چه جوری وارد بشه. او بود که با مقامات رد بالای عراق دیدار داشت، بلکه بگیم مقامات رد بالای عراق در حقیقت منتظره یه وقتی بودن که بتونن با حاج قاسم دیدار بکنن، و بعضیشون میمدن در خاک ما مثلا نیم ساعت با حاج قاسم دیدار میکردن و میرفتن، یه همچین جایگاهی داشت. او بود که با بشار اسد تونست یه رابطه رو برقرار بکنه و بشار اسد رو توی اون معرکه سنگینی که برای سوریه پیش اومد و اینها در حقیقت او را همچنان توی صحنه محکم نگهش می‌داره و حالا خود شخصیت و جایگاهی که بالاخره ویژگی‌هایی هم که بشار داشت کمک می‌کرد به این مسئله. یعنی می‌خوام بگم که او فقط یه عنصر نظامی نبود، یه دیپلمات ورزیده که این توی بیانات آقا بهش اشاره شده، یه انسان بسیار باهوش، توانمند توی مذاکره. ایناست که اون ابعاد متنوعی رو در او ایجاد. بحث تعهد و ایمان، بحث روحیه مقاومت، فداکاری و نودوستی و استکبار ستیزی. ببینید در مورد فداکاری یا نودوستی، این رو هم باز تو بیانات آقا هست که برای او فرقی نمی کرد، چون او توی میدان مسائل منطقه با احزاب و گروه های مختلفی با مذاهب مختلف سر و کار داشت، فقط با شیعیان نبود و کار نمیکرد، با اهل گروه های متعددی در عراق و سوریه و لبنان و اینها بودن که اینا اهل سنت بودن و حاج قاسم با اینها هم کار میکرد. شما ببین فلسطین حماس گروه سنیست دیگه، ولی کاری که حاج قاسم و نوع رابطه که حاج قاسم به حماس داشت فرقی با مثلا گروه های شیعه نداشت. سرمایه گذاری و اهتمامی که او به مسئله فلسطین و بحث حماس داشت برای گروه های شیعه هم همونقدر اهتمام داشت. این رو همه احساس میکردن که او فرقی نگاه نمیکنه، با چنین دستبندی هایی نگاه نمیکنه. و استکبار ستیزی که خب دیگه اصلا اون ماهیت حرکت حاج قاسم بود و اون قدر دشمن از حاج قاسم ضربه دیده بود که دیگه تحملش تمام شد و این حماقت رو و این به صلاح جنایت رو با دستور ترامپ و اجرای پنتاگون و اینها در 13 دی ماه سال 98 به هر حال اینها مرتکب شدن. اینها ویژگی های به صلاح مکتب حاج قاسم. من اینها ویژگی هاییست که توی بیان آقا اومد. من یه میخوام یک از یه منظر دیگه هم این رو یه اشاره بهش بکنم که این به نظرم خیلی مهمه و به اون اصل عرض اول بنده که مکتب حاج قاسم یک شعبه ای از مکتب امامه و دست پرورده مکتب امامه به اون هم برسم، که گفتم ما با شناخت مکتب حاج قاسم میتونیم به اون مکتب اصلی طراح پیدا بکنیم. ببینید حاج قاسم با همه این ویژگی هایی که ما براش برشمردیم، همه اون چیزی که مردم ما از حاج قاسم در ذهنشون هست، شخصیتی که از حاج قاسم هست به عنوان شجاع و اهل تدبیر و همه این ویژگی هایی که هست، ببینید حاج قاسم در طول 20 سال فرماندهی سپاه قدسش فقط یک مصاحبه رسمی داشت، سخنرانی توی به اصطلاح مواقع مختلف حاج قاسم داشته، در بزرگداشت شهدا در استانهای مختلف سخنرانی های متعددی از این شهید بزرگوار هست، ولی مصاحبه رسمی چیز ایشون یک فقط مورد داشت.
تو اون سخنرانی هم خیلی ایشون مایل نبودن رسانه‌ای بشه.
بله، حالا دیگه اون ویژگی های خدمتتون عرض کنم که توی این مصاحبه که خب خیلی سختم ایشون بالاخره تن داد،
مصاحبه که اشاره کردیدم روش صحبت می‌کنی،
آره توی که ما این رو در حقیقت همکارای ما توفیق داشتن که این مصاحبه رو با ایشون بگیرن، خیلی عجیب بود. یه روز ایشون تماس گرفته بود که چون پیگیریایی داشت میشد، تماس گرفته بودن از دفتر ایشون که پنجشنبه بیاید برای مصاحبه. منم اتفاقا تهران نبودم، دوستان من زنگ زدن گفتن که از دفتر حاج قاسم تماس گرفتن و گفتن که بیان برای مصاحبه. منم یه مقدار دلم سوخت که نشد. گفتم خب سلام خدمت ایشون برسونید و دیگه همه هنگی ها شد رفتن. تو اون مصاحبه خب جلسه اولیشون یک رو بیشتر نتونه صحبت کنه، منقلب شد، رسید به ماجرای شهادت عماد مقنیه، دیگه به هم ریخته بود حاج قاسم، به ماجرا کرسته بود دیگه، بغض و گریه و اینها، و اصلا صحنه مصاحبه رو ایشون ترک میکنه و میره یه مثلا 7-8 دقیقه یه روبی مثلا دست و صورتشو میشوره و مثلا بر میگرده که دو مرتبه تا میاد شروع بکنه نمیتونه ادامه بده، مصاحبه اونجا تمام میشه. خب بچه ها من تماس گرفتن گفتن که مصاحبه این طوری شد و گفتن که حالا ما بهتون مجددن خبر میدیم. ما گفتیم دیگه حالا کی معلوم نیست که مثلا کی دو مرتبه پیش بیاد اینها. گذشت شنبه، یعنی پنج شنبه صبح این بود، من جمعه برگشتم تهران، شنبه بعد از ظهر ما جلسه مؤسسه بود و اینها خدمت حاج آقا، بعد یه مرتبه وسط جلسه من یاد داشتن گفتن همین الان، دوباره تماس گرفتن گفتن همین الان بیایید. دو مرتبه بچه رفتن برابر، مصاحبه تکمیل شد که هم تصویر پخش شد. توی این مصاحبه که ایشون اصلش در مورد ماجرای جنگ 33 روزه با این هاست کلیت مصاحبه با اینها در مورد اونه که خب خیلی مصاحبه به نظرم مهمی است، تحلیلی که ایشون از شرایط منطقه ارائه میکنه خیلی تحلیل واقعا عمیق و قابل توجهی است. و بعدم خود صحنه جنگ 33 روزه با اینها، این حال مفصل یه جاییشون در مورد رهبری صحبت میکنه. من بحثم شاهد ارزم اینجاست. ایشون ببینید توجه داشته باشید کی داره این حرفو میزنه.